بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داده که خدمت شما عزیزان برسیم، در خدمتتون باشیم و بتونیم انشاءالله خدمتگزاری مفیدی رو تقدیم حضورتون بکنیم. از خدا میخواییم که به ما توفیق بده تا بتونیم آنچه که میگیم و میشنویم مرضی رضایش باشه و گامی رو هرچند کوچک در مسیر تعالی الله با هم بپیماییم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون هستیم و کارشناس عزیز و برنامه‌مون، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل.
خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت ایام دهه مبارک کرامت رو و در آستانه میلاد با سعادت امام علی بن مسر رضا علیه آله الطیب و ثنا هستیم و قبلشم که تولد معصومه سلام الله علیها و گرامی داشته برادر بزرگوارشون جناب شاه چراغ، همه اینها را خدمت دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم و یک امتحان بزرگی هم در پیش هست. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که گفتنمون شنیدنمون برای خدا باشه، خدا هم از ما قبول کنه. برای همه شما دوستان عزیز آرزوی سلامتی طول عمر توفیقات رو زفسون دارم با آرزوی قبولی تو این امتحان بسیار بزرگ و روسفید بیرون اومدن در این امتحان که امانتی است از سوی خدای متعال، پیامبر، اهل بیت و شهدا بر دوش من و شما که این امانت رو به اهلش برگردونیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خدا به شما دستور میده که امانت رو به اهلش بسپرید. انتخابات یک نقطه عطفی است در تاریخ ما و کسانی که دل در گروه دین و ایمان و مملکت و ایرانیت و غیرت و اون تعصب ایرانیگری و اسلامیگری دارن، باید برای ناکام گذاشتن دشمنان قربتن الله شرکت کنن در انتخابات و رأی بدن و یقین بدانن کارشون بسیار کار مهمی است. آیه 120 سوره توبه رو شاید قبلا به اشاره کرده باشیم، فرمود که اگر شما گامی بردارید که دشمن رو، دشمنان خدا و دشمنان حق رو به غیظ و غضب وادارید، اون عمل شما براش به ازای اون عمل برای شما عمل صالحی نوشته میشه. و این انتخابات هر رأی شما تیری است به قلب دشمنان خدا و پیامبر و دشمنان ملت و دین و دیانت ما. بنابراین قربتن الله با نیت خالص شرکت میکنیم و دو نکته رو دوستان توجه داشته باشه که اصل شرکتی که از اوجب واجباته. از هر منظری که شما نگاه کنید، باید از نظر فقه نگاه کنید، بله یقین بدونید واجبه. از منظر کلام و عقاید از مهمترین واجبات کلامی و عقلی ماست. از منظر اخلاق و تربیت، بله از واجبات تربیتی قطعا. از منظر ملیت و ایرانیت، بله از واجبترین واجباته که دشمنانی که میخوان ریشه ملت ایران رو به قول خودشون بخوش کنن، منتظرن ببینن که ما چقدر تو صحنه هستیم. اگه ببینن تو صحنه هستیم اونها ناامید میشن. از هر زاویه که نگاه میکنیم میبینیم کار بسیار کار واجبی است. این یک، اصل شرکت در انتخابات، و دو، بعد از اینکه شرکت کردیم بین خودمون و بین خدا به کسی رأی بدیم که اگه خدا سوال کرد چرا، حجت داشته باشیم. خدایا چون کسی که من احتمال زیاد میدادم که تو راضی باشی، مدافع دین تو باشه، مدافع مذهب و مدافع ملت و مظلومه ها و مظلومین و مستضعفین باشه، به او رأی دادم. این حجت رو انسان داشته باشه در مقابل خداوند متعال، نه برای حزب، نه برای گروه، نه برای دنیا، نه برای اینکه حالا مثلا وضع رفاه کذا کذا، البته اینا هست خود به خود، ولی ما رأی رو برای خدا میدیم. در غیر این صورت اگر برای حزب رأی دادیم این شرکه، اگه برای عرض کنم که قوم و قبیله و گروه و نمیدونم چیز از این قبیل رأی دادیم، ما چه بخوایم چه نخوایم دچار یک شرک خفی شدیم که نباید اینجوری باشه. پس اصل رأی دادن از اوجب واجبات، و در رأی هم به کسی رأی بدیم که اگر در قیامت از ما سوال کردن که سوال میکنم، خودمون این صحنه رو قبل از مرگ خواهیم دید. صحنه رأی دادن، انگیزه رأی دادن، اثر و اون شبکه‌ای که این رأی دادن ایجاد میکنه، یک شبکه‌ای که شاید تا صدها و هزاران سال ادامه داشته باشه و در عرض جغرافیا هم کل عالم رو فرا میگیره. حالا این بحث مفصل‌تری لازم داره، این نکته که عرض کردم که من ازش طرف نظر میکنم، ولی یقین داشته باشیم که این رأی، اون موجی که ایجاد میکنه، اصلا برای ما قابل تصور نیست، هم در زمان هم در مکان. انشالله که همه توفیق داشته باشیم و انشالله که ملت ما یک بار دیگه باز روسفید و سربلند و سرافراز از این امتحان هم بیرون بیاد انشاءالله.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم جای محمدی. برنامه بعدیمون جمعه شب وقتی برسیم خدمت بینندگان عزیز، حتما خیلی خوشحال خواهیم بود از اینکه پیروزی ملت ایجاد شده با شرکت در انتخابات. حالا اسلحه رو هر کسی بنابر تحقیقات خودش و توصیه جای محمدی هم که فرمودن، امروز مقام معظم رهبری جای محمدی بعد از ظهر ساعت 19 توصیه هایی داشتن، حتما ملت شریف ایران در هر نقطه از اقصا نقاط این عالم که هستن
و بقیه مراجع حضرت عبدالله و آقای مکارم و دیگران هم بیانیه دادن و اطلاعی
دادن. انشاءالله که سرفراز و پیروز باشیم، جمعه شب بیایم با هم بگیم و بخندیم و خوشحال باشیم از اینکه ملت ایران پرشور در انتخابات شرکت کردن. مقام معظم رهبری فرمودن غیر از این که بحث اصلح حالا انتخاب بشه، اصل شرکت در انتخاب بود و آراء زیاد مردم پشتوانه رئیس جمهور خواهد بود و جمهور رو در جمهوری اسلامی ایران معنا خواهد کرد. خیلی ممنونم از شما حاجی محمدی، تشکر میکنم. دوستان راهای ارتباطی رو زیرنویس کردن، توضیح رو خدمتون بدم که امشب هم تا ساعت 23 در خدمتون خواهیم بود به جهت اینکه ترافیک برنامه ها زیاد هست در دهه کرامت. اگر مایل هستید که با ما در ارتباط باشید، سریع دست به کار بشید که شرمنده شما بزرگواران نشیم تا اولین تلفن وارد استودیو بشه. آقا عبدالله از آمریکا سوال کردن که آیا در بهشت فرزنددار میتوان شد؟
نه خیر، در بهشت که انسان بخواد مثلا فرض کنید که زن بخواد حامله بشه بودم، درد زاییدن و چیزی از این قبیل، نه تو بهشت این چیزها نیست. البته با عرض کردیم که تو بهشت انسان هر چی بخواد در اختیارشه. اگر مثلا دوست داره که بچه‌ای داشته باشه، خب همون اراده‌اش میشه بچه، بچه ایجاد میشه، اما چنین دوست چنین اراده هم نخواهد بود.
سوال بعدیشون هست، آیا در برزخ ازدواج و روابط خانوادگی وجود دارد؟
این تصوری که ما از ازدواج دنیا داریم که یک قرارداد اجتماعی و یک ارتباط این گونه هست و یک تشریک مساعی هست، یک شرکتی است که حالا یک زن و مرد با هم تشریک مساعی میکنن، بخشی از کار به عهده زن، بخشی از کار به عهده مرد و چیز از این قبیل، این حرفا نه، اینها خاص دنیاست که دنیا در دنیا زندگی اجتماعیه و خود ماهیت حیات ما در دنیا ماهیت اجتماعی است. در برزخ و در قیامت اینجوری نیست، اونجا زندگی فردیه. اما اینکه آیا با هم بودن هست، ازدواج به این معنا که زن و شوهر با هم باشن و اون لذت ها و تمتعات و برخورداری هایی که بخوان داشته باشن، بله خب این اشکال نداره و یه از نعمت های بهشت همسران بهشتیه. حالا کم رنگترش تو بهشت برزخی، پر رنگترش چیه؟ تو بهشت خلد. ازواج مطهره که در قرآن داریم و از این قبیل آیات به همین معناست. پس ازدواج به اون معنای اخرویش، معنای برزخیش، به معنای آخرتیش بله هست، به معنای دنیاویش با اون خصوصیتی که در دنیا هست خیر.
بسیار عالی. سوال کردن مؤمن فاسق هنگام احتضار که امیرالمومنین علیه السلام را می‌بیند، آیا آنجا می‌تواند به حضرت توسل پیدا کند و نجات پیدا کند؟
تا اینکه فسقش چقدر باشه. وقت فسق انقدر زیاده که دیگه ایمان از بین می‌بره، چون بعضی از گناهان، حالا اون روایاتی که داریم که مثلا یا لا یزن المؤمن و هو مؤمن، لا یکسب المؤمن و هو مؤمن، لا یسرق المؤمن و هو مؤمن، و اینکه ثم كان عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله و كانوا بها يستهزئون. گاهی این گناهان باعث میشه که انسان دیگه آیات الهی رو تکذیب میکنه، حتی به تمسخر میگیره. با فرض اینکه ایمان باقی مونده باشه، یعنی این گناهان زیاد، فسق و فجور، ایمان رو باقی گذاشته باشه، بله. ولی خب طبعا در برزخ اون توجه که بخواد توجه بشه و مشکل حل بشه نیست. در قیامت هم گاهی ممکنه که به خاطر این فسق و فجور و گناه مؤمن در قیامت، بعد از قیامت بره جهنم، 300,000 سال تو جهنم بماند تا اون وقت توجه بهش بشه. خود مولا فرمودن گاهی بعضی از شماها ممکنه بعد از قیامت تا 300,000 سال تو جهنم باشه تا اون وقت شفاعت ما شامل حالشون بشه. تا خلاص این فسق و فجور پاک نشه، تا سوخته نشه و از اون خاکسترش یه ققنوسی به وجود نیاد و پاک نشه، نه، مورد توجه و شفاعت واقع نخواهد شد.
خب بفرمایید تماس داریم از کجا؟ آقای خواجه از اصفهان، سلام علیکم.
عرض سلام و احترام دارم. این دو تا سوال داشتم، میخواستم بپرسم که آیا شیطان یا همون ابلیس قدرت این را داره که وقتی انسان در خواب هستش بیاد سراغ حالا مثلا روح را مثلا این بکنه، تحت تأثیر اون کارهای خودش، شیطانی خودش انجام بده یا نه؟ بعد سوال دوم اینه که وقتی انسان مرد و حالا روح از بدنش جدا شد و رفت در عالم برزخ، آیا اونجا نشانه های مثلا از کجا مثلا تو این دنیا از کجا بفهمه که اعمالی که انجام داده اونجا به دردش میخوره؟ یعنی مثلا منظور من اینه که
ائمه
اطهار به دادش برسن. ممنون
و متشکرم،
خدا نگهدار.
آقای خواجه، سوالتون در ارتباط با این بود که در عالم برزخ چطور انسان بفهمه اعمالش به دردش میخوره؟
بله.
بسیار خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خب یه تماس دیگه داریم دوستان. آقای ترابی از زاهدان، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید. یک کمی صدا رو زیاد جناب آقای متوسط.
الان صدای من بهتر شد؟
الان خیلی خوبه. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد ارجمند جناب آقای محمدی و همچنین شما مدیری توانمند.
بزرگوارید، بفرمایید.
جناب آقای متوسط، من سه تا سوال داشتم. یکی اینکه منظور از یأجوج و مأجوج اینا چه کسانی هستن؟
بله.
و بعد اینا در آخر زمان چه نقش ایفا میکنن؟ یعنی چجوری اینا ظهور و بروز میکنن؟ یکی این سوال بود. سوال بعدی اینه که جرم شوهر هانی که همون داماد امام علی باشه، این هانی که خواهر امام علیه، امیرالمومنین، بعد این جرم چی بود که بعد از فتح مکه پیامبر دستور به فلان تغییر و دستگیریشون صادر کرد و خود امام علی هم بهش مأموریت داد که شونو دستگیر کنه. دومی که سلمان هم در زمان خلافت عثمان بود، با تمام اون ریخت پاشایی که داشت، با تمام این که بیت المال در اختیار امویان قرار داد و اون فجایر به وجود آورد و قیام های چند بعد اتفاق افتاد، هم سلمان هست هم ابو لهب. سلمان سکوت میکنه اما ابوذر قیام و اعتراض میکنه. این میخواستم بفهمم که هر دوشون هم مؤمنن، هر دوشون هم آدمای خیلی متقی هستن، اما چرا یکی قیام میکنه یکی سکوت میکنه؟ ممنون، متشکر، سپاسگزار، خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب سوال اول آقای خواجه این بود که شیطان قدرت داره که در عالم خواب به روح انسان آزار برسونه؟
شیطان بله تأثیر داره در عالم رویا، تأثیر داره. احتلام خودش از تأثیرات شیطانه. در اون دعای احتلام هم داریم که وَنْ يَتَلَابِيَ بِيَ شیطان، این عوض باشه من الاحتلام وَنْ يَتَلَابِيَ بِيَ شیطان، به تو پناه برن از این که شیطان بخواد با من اذیت کنه و بازی کنه و انسان دوچار احتلام میکنه. پس بله شیطان در خواب هم میتونه اذیت آزار داشته باشه. حدیث از پیامبر داریم فرمودن الرویا ثلاثه: تبشیر من الرحمن، تحزین من الشیطان و الغاص و احلام. رویا سه نوع هست: مژده الهی، اذیت شیطانی، تحزین شیطانی و الغاص و احلام. پس بله جوابش مثبته و به همین دلیل ما باید با سرایشی میخونیم قبل از خواب و اون دستورهایی که هست کاری کنیم که شیطان از ما دور بشه.
بسیار عالی. در عالم
برزخ نه، کل شیطان، همه شیاطین.
در عالم برزخ چگونه بفهمیم که اعمالی که انجام دادیم به درد ما خورد؟
برای اینکه خدا گفته، پیغمبر گفته، عقل میگه و اعمال ما در واقع یک حقیقت و یک ملکوتی داره که ملکوت اعمال از قبل از قبض روح، از هنگام احتضار میبینیمش، همراه ما هست تا آخر، هیچ جا از ما جدا نمیشه. هم روایت داریم، هم اعتبارات عقلی تایید میکنه و همین که یه حقیقت خارجی است که به هر حال اعمال انسان که از انسان جدا نمیشن. توقی است به گردن انسان، چون در قرآن هم اشاره شده به مطلب که هرگز انسان جدا نمیشه. بله حتما انسان نتیجه اعمالش میبینه، از جمله محبت اهل بیت علیه السلام رو که آثار و برکات فراوانی داره رو در برزخ خواهد دید.
بسیار عالی. و آقای ترابی اولین سوالشون این بود که منظور از یعجوج و معجوج چیست و نقش اونها در آخرالزمان چیست؟
تفاسیر متعدد گفته شد. به نظر بنده بهترین تفسیر هم تفسیرش اینها رو ما همون قوم مغول بدونیم که در واقع یعجوج و معجوج که حالا در چیز میشه یعجوج و معجوج عربیشه که همون قوم مغول باشن که اینها فساد ایجاد میکردن و اینها در آخرالزمان هم اینها از بین میرن، چنانکه بقیه مفسدین از بین خواهند رفت.
بسیار نقششون هم که
اصلا از بین میرن دیگه.
شوهر امهانی بعد از فتح مکه به دستور پیامبر دستگیر شد.
اصلا کنم که امهانی خواهر امیرالمومنین علیه السلام بود و اون چیز معراج پیامبر هم از خانه امهانی بود که کنار مسجد حرام بود که سبحان الله اسرا و عبد لیلان، از اونجا معراج شروع شد. خدمتتون عرض کنم که اینو من تا اینجاش خبر دارم، اما اینکه چه کار کرده و پیامبر دستور دستگیریش داده، خود مولا مأمور دستگیری شده، اینا من جایی ندیدم، خبر ندارم.
بسیار عالی. سلمان و ابوذر هر دو در زمان خلیفه سوم بودند. سلمان سکوت کرد و ابوذر قیام. چرا؟
چون نبود که سلمان سکوت کنه ابوذر مثلا، نه انقدر ها تفاوت نبود. سلمان هم میگفت نه، زمان خلیفه اول هم اعتراض میکرد، زمان خلیفه دوم اعتراض میکرد. وقتی سلمان برگشت دید که مولا رو کنار زدن، دادش بلند شد، حتی دیگه به فارسی شروع کرد صحبت کردن، کرزیز و نکرزیز، انقدر عصبانی بود که تو اونجا هم فارسی داشت چیز میکرد، نه اعتراضش میکرد سلمان هم، نه اینکه سلمان سکوت کرده باشه. اما این دیگه برمیگرده به شخصیت افراد، یکی فرض کنید که تندتر برخورد میکنه، اون شخصیتش اینجوریست، یکی یه مقدار ملایمتر با شیوه دیگه ای. برمیگرده به اون شاکله دوتا بزرگوار سلمان و ابوذر، یعنی هر دوشون اعتراض داشتن و هر دوشون هم برخورد میشدن، منتها با تفاوت‌های مختصری که در بینشون بود. و برخورد هم با ابوذر صرفا به خاطر این اعتراض هاش نبود، چون و تنها برخوردم با ابوذر نبود، با سلمان هم، با مقداد هم برخورد شد، حتی کتک خورد و کتک مفصلی خورد، با بقیه هم برخورد های شده. پس تنها ابوذر و سلمان نبودن، عرض کنم که با عمار برخورد شده که دچار مشکل جسمانی شد به خاطر شلاق تک خوردن و اینها، با مقداد، با سلمان، با جندب که همین ابوذر باشه و با همشون برخورد شده. پس معلوم که همشون چیه؟
معترض بودن،
اعتراض داشتن که باشون برخورد میشد، کتک میخوردن، نمیدونم تبعید میشدن، که حتی اصلا دچار مثلا بیماری فرق شد عمار، با همشون برخورد میشد.
بسیار سوال کردن که در خطبه در حکمت 108 نهج البلاغه امیر المومنین علیه السلام فرمایند که آسیب رضا و خوشنودی خشم است، این خشم به چه معناست و چطور ایجاد میشه؟
از کنم که خشم یا غضب، عصبانیت منشأ شیطانه، یعنی در واقع علت شیطانه، سرچشمه عصبانیت هر جا باشه شیطان، و شیطان هم از اون ستون پنجم درون وجود ما استفاده میکنه که اصلا بعد حیوانی انسان باشه، از غریزه انسان استفاده میکنه و وقتی که انسان مشکلی پیش اومد که به لحاظ اون غریزی با کنش نشون میده، شیطان دیگه از اون به بعد انان اختیار انسان رو به دست میگیره، دیگه هر چه انسان بگه، هر تصمیمی بگیره، هر کاری انجام بده، اون کار شیطانیست. پس سرچشمه غضب، خشم، عصبانیت شیطان است بدون تردید. هم در این زمینه روایت زیاد داریم و هم علم و وجدان هم مطلب رو ثابت میکنه. راه حلش هم اینه که انسان اولا موقعی که عصبانی میشه هیچ تصمیمی نگیره، حرفی نزنه، سکوت محض باشه، اون حالتی که داره رو تغییر بده. اگه نشسته بلندش قدم بزنه، اگه ایستاده دراز بکشه بنشینه، بره وضو بگیره، چون شیطان آتش است و آب اون رو خاموش میکنه. وضو گرفتن باعث میشه که اون عصبانیت انسان کم بشه. اگه داره که نماز بخونه که نور الان نور خواهد شد. این سه گام که عرض کردم، یک هیچ واکنشی نشون نده، دو اون حالی که داره رو عوض کنه، و سه وضو بگیره. این سه تا باعث میشه که شیطان نتونه از عصبانیت انسان سوء استفاده بکنه.
اون که چطور آسیب بشه، یعنی چطور خوشنودی رو آسیب میزنه؟
چون وقتی که انسان انان اختیار دست شیطان قرار گرفت، اون چی که برای انسان خوبه رو از بین میبره دیگه. خوشنود انسان وقتی چیزی اصیل خوشنود میشه که به نفعشه، شیطان کمد همه چی میشه به ضرر انسان دیگه، دیگه خوشنودی باقی نمیمونه. چرا؟ چون نفعی باقی نمیمونه. عرض کردم وقتی انان اختیار دست شیطان قرار گرفت، حتی اگه انسان حرف خوبم که بزنه به ضررشه، اون زمان هر تصمیم بگیره، هر واکنشی نشون بده ضرره. پس اون خونسا میکنه در واقع اون خوشنودی که انسان داشت رو.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بفرمایید تماسایی که داریم. بفرمایید. آقای سرکار، خانم فاطمه از تهران، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
خدمت آقای شما، سلام، خسته نباشید. میگم ببخشید، من دو تا یا سه تا سوال دارم.
بفرمایید.
این که الان تقریبا نزدیک یک سال که دخترم فوت کرد، جوان بود، 30 سالش بود، مثلا صحیح سالم بود، بردم بیمارستان و در عرض دو روز بستری بود، فوت کرد. حالا یکی میگه که داشت بیمارستان، عذاب وجدان دارم که ببینم من کوتاهی کردم مثلا، یا این عمر هر بود مرد، اینه من عذاب وجدان دارم، چه کار کنم؟ یکی اینم که هی فکر و خیال میکنم که میگم ببینم الان اون دنیا چه کار میکنه، بیداره، نشسته است، مثلا منو میبینه، با من قهره که مثلا من کوتاهی کردم در حقش، به خواب من نمیاد. اینو من خیلی سختم الان برام، نزدیک یک سال فوت کرد.
بسیار خیلی متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. تماس بعدی رو دوستان وصل کنن. خانم سخایی از نسیم شهر، سلام علیکم. خانم سخایی،
بله،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید سوالتون.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
مثلا گفت اون یه گناه هست خود باقی میمونه، خدا نمیتونم که نمیتونم، من ترک زبانم نمیتونم درست از راوی پرکزم، ببخشیم. گفت حاجران گفت بعض گناه ها باقی میمونه، کدوم گناه هست باقی ممونه؟ یکی هم که آدم این دنیا گناه کنه اون دنیا روش میگن تو این گناه کردی یا نه؟
همین؟
دستتون در نکنه.
متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب فوت دختر جوان و عذاب وجدان مادر.
من تسلیت عرض میکنم خدمت این خواهر محترم و براشون آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل داریم. اما چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که اون چون گذشته دیگه فکر کردن درباره گذشته هیچ فایده نداره، بلکه سراسر ضرره. شما گذشته باید خط قرمزش بکشه تموم، برای آینده فکر کنید الان براش چیکار کنیم، چه خیرات بدیم، چه مبرات بدیم، دعاش کنیم، استغفار کنیم براش. دعای شما در حق او مستجابه، دعای مادر در حق فرزندش چه در زمان حیاتش چه بعد از مرگش مستجاب هست. براش دعا کنین، از خدا بخواد ببخشدش اگر حقی به گردنش هست، اگه گناهی کرده. الان کار اینه، شما آینده رو برید جلو، گذشته رو کلن ازش صرف نظر کن. دوم این که نه شما دخالتی نداشتید، در صورتی شما باید ناراحت باشید که عمدن با توجه میدونستید که اگه شما مثلا بیمارستان نره میمیره، نبردیدش بیمارستان، یقین داشتید مثلا، یا احتمال زیاد میدادید، یا اینکه احتمال زیاد میدادید که اگه برش بیمارستان میمیره. در اون صورت خب انسان باید یک پشیمانی داشته باشه، اونم فقط پشیمانی و توبه، تمام، به خدا منو ببخشیم اشتباه رو کردم، این گناه رو کردم. اما اینکه بخواد ادامه بده نه دیگه، اون درست نیست، پشیمانیش اشکال نداره. نکته بعد این که منشه این افکار اینها شیطانه. اگر شما بخواید به حرفاش توجه کنید، هی روز به روز بیشتر میشه، هی روز به روز عصبانیت، ناراحتی و قصه و این تردیدها هی مرتب بیشتر وسعت پیدا میکنه. راهش اینه که به شیطان بی‌اعتنایی بکنید، هر وقت یادتون میاد این تیکه از قرآن و انا لله و انا الیه راجعون رو بگید. خود همین ذکر شیطان رو هم دفع میکنه، شما رو هم آرام میکنه. این ذکر انا لله و انا الیه راجعون، یه کتابی رو ما چند بار معرفی کردیم، کتاب مسکن الفؤاد مال شهید ثانی رحمت الله علیه هست. این کتاب به فارسی ترجمه شده تحت عنوان آرام بخش دلها، به چند صورت ترجمه شده. ما توصیه میکنیم چند صفحه از این کتاب رو شما این خواهر محترم هم اولش چند صفحه اولش رو بخونن. بگم توی اینترنت هم باشه، اگر جستجو بکنید میتونید پیدا بکنید و دانلود کنید و داشته باشید یا بخونید از همون کتاب. بنابراین گذشته رو کلا فکر کنار بذارید. اما اینکه گفتید به خواب نمیاد، او که کاری نیست که شما اونو خواب میبینید. وقتی انسان کسی خواب میبینه او نقشی نداره، ما او رو خواب میبینیم. مثل که شما تو خیابان دارید راه میری، دوستتون اومده تو شهر، شما میبینیش، او کاری نیست اینجا. شما که عالم هستید فعالید، او که معلومه منفعله. در رویا هم همینطوره، اون خواب بیننده فعاله، اون کسی خوابشو میبینه منفعله، مگر اینکه خدا ارادت کنه که اون هم شما رو ببینه، که اون وقت سمون مثالی که من زدم، دوستم شما رو ببینه، بعد هر دو همدیگه رو ببینید، او هم بخواد با شما ارتباط برقرار کنه، این دیگه باید از عنایت و ویژه خدا باشه. بنابراین این که به خواب شما نمیاد، نه به دست خودشه، نه قهر کرده، باز این هم برمیگرده به همون تسویلات شیطان، که شیطان خواست شما رو اذیت کنه و این چیزها رو به ذهن شما میاره. هیچ ربطی نداره اصلا چیزی، بعضی چیزها رو خواب میبینه و چیزها رو خواب نمیبینه. این که خواب نمیبینه دلیل نمیشه او حاضر نیست به خواب شما بیاد. شما بی خیالش باشید، به موقع خوابش رو خواهید تا دل نبینید. به نکته آخر عرض میکنم که تو مفاتیح و بعضی از کتابهای دیگه ما یک دستورالعملهایی برای خواب دیدن اون چی انسان میخواد وجود داره. شما میتونید اون کار رو انجام بدید تا انشاءالله در عالم رویا همیشون رو ببینید، گرچه ما خیلی توصیه نمی کنیم. چون حالا فرض کن خواب دیدید، وقت چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ چه دلیل، چه حجتیست؟ چه مشکلی حل میشه؟ چه اطلاعاتی انسان به دست میاد؟ تقریبا هیچی، چون نمیشه اعتماد کرد به خواب، نمیشه اعتماد کرد، تقریبا خیلی اثر نداره. در این اگه خواستید حالا در عالم رویایشون رو ببینید، همون دست عملهایی که در مفاتیح هست رو انجام بدید.
و اینکه ایشون در اون عالم چه میکنند،
این هم باز شما با توجه ذهنیتی خودتون دارید، اینجا عالم برزخ و دنیا رو یکی گرفته، فکر کرده برزخ مثل دنیاست، اونجا هم میخوابند و بیدارند و نشستن مثلا فرض کن گلدوزی میکنند و جاکت میبافند. نه اینجوری نیست. اولا گذر زمان اونجا مثل اینجا نیست. الان یک سالی شما الان میگید شاید از خودش بپرسید، میگه 4-5 دقیقه من اومدم تو عالم برزخ، حالا تازه 4-5 دقیقه من میگم، برای اون یک سال مثلا در از مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه گذشته. بعد هم اونجا کار به این معنا نیست، خواب وجود نداره، چون خواب وقتی بدن انسان خسته میشه میخوابه که خستگیش بره، اونجا که خستگی به این معنا نیست. به هر حال اون تصوری که شما نسبت به عالم برزخ دارید اون تصور درست نیست. شما عالم برزخ رو دقیقاً مثل همین دنیا گرفتید، در حالی که اینجوری نیست. تفاوت‌های کاملاً معنادار و ماهوی اونجا با دنیا داره.
بسیار عالی. کدام گناه باقی میماند؟
گناهان کبیره اگه انسان توبه نکرده باشه باقی میمونه، اما اگه توبه کرده باشه از بین خواهد رفت. گناهان صغیره هم اگه انسان کار خوب انجام داده باشه، نل حسنات یذهبن السیئات، و اگر از گناهان کبیره پرهیز کرده باشه خداوند گناهان صغیرش رو میبخشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. قرآن میفرماید اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید ما گناهان صغیره شما رو
میبخشیم.
پس گناهان کبیره اگه انسان توبه نکرده باشه باقی میمونه، ولی گناهان صغیره باقی نمیمونه. حالا خود گناهان کبیره رو هم ممکنه خداوند با شفاعت ببخشه یا با تفضل ببخشه. تنها گناهی که باقی میماند و هرگز بخشیده نمیشود شرکه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند مشرک رو هرگز نمیبخشه، غیر مشرک رو هر کسی بخواد ممکنه ببخشه.
در اون عالم کسی گناه کرده باشه بهش میگن
اصلا گناه همراهش، اصلا از هنگام احتضار میبینه.
سوالشون این بود اگر دو این دنیا گناه کرده باشیم عالم برزخ میگویند که گناه کردی یا خیر؟
اصلا خود گناه همراه انسان هست، پرونده اعمال انسان به گردنشه، به خودش میگن که اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. خود انسان وقت اون نامش منشوره، یعنی کتاب بازه، نه خودش که همه میبینن چیکار کرده، مگر اینکه مؤمن باشه که خداوند عیباشو بپوشونه، گناهاشو بپوشونه و کسی متوجه نشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن. فکر میکنم که دوستان عزیز برامون یک مهمانی در مشهد مقدس تدارکیدن، سوار بشیم بر امواج و بریم کنار حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام. انشاءالله که به همین زودی ها زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نصیب همه شما بزرگواران بشه و با شیرینی و شادکامی با رفتن این بیماری منحوس و این ویروس منحوس بتونیم انشاءالله با فراق بال و آزادی تمام در کنار مسجد مطهر حضرت سامن الحجج علیه السلام باشیم. من این عذرخواهی هم بکنم اگر صدای من شما رو اذیت میکنه، ببخشید دیگه مقدار سرماخوردگی، دعا کنید که ما هم انشاءالله بهتر بشیم. خب آقای محمدی سوال کردن که آیا این مطلب درست است که خداوند پیامبر رو آفرید و پیامبر خدا مخلوقات را و جهان و انسان را، یعنی همه مخلوقات را پیامبر آفریدن و در آیه هایی که خداوند خود را با ضمیر جمع معرفی میکنند خود خدا و پیامبر هستند، مثلا آنجا که میفرمایند انا خلقنا، منظور خدا و پیامبر است، آیا این حقیقت دارد یا شرک است؟
به این صورت درست نیست. این که خداوند جهان رو، زمین، آسمان رو برای انسان کامل خلق کرده درسته، که عالم توفیل انسان کامل، این درسته. اما این که خدا پیغمبر رو خلق کرده بعد پیغمبر عالم رو خلق کرده، به این صورتی که شما گفتید درست نیست. نه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هم در خلق خداوند شریک نداره، هم در بقا، یعنی هم حدوثاً لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله، هم بقا، هم حدوثاً لا مؤثر فی الوجود الا الله، هم بقاءاً لا مؤثر فی الوجود الا الله. و حتی پیامبر هم اگر کاری کرده باشه، کار خود خداست، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. حتی اون کار شخصی پیامبر هم کار خودش نیست، کار خداست. بنابراین این که بگیم که عالم مثلا دو مرحله خلق شده، یک مرحله خدا مثلا پیغمبر رو خلق کرده، بعد یه حرفایی رو بعضی از حکما، اون حکما البته مشام اینو نمیگن، عقول اربعه میگن، به این شکل نمیگن که ببین بیا خدا عقل اول خلق کرد بعد عقل اول، به اون به این معنا من ندیدم جایی. نه، خداوند در خلق و در امر خودش هست، له الخلق و الامر، هم در قرآن داریم هم در دعاها داریم. به اون شکلی که در سوال مطرح شده درست نیست و این خود شرک مطالعه طرف شاید توجه نداره که شرک، یعنی شرک خفی میشه، توجه نداره، اگه توجه داشت بشه شرک جدی. اما اینکه چرا گاهی در قرآن ضمیرها جمع اومده، اولا گاهی ضمیرها مفرد اومده، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یهتدون، قل هو الله احد، ضمیرها خیلی از جاها هم مفرد اومده، یعنی عرض کنم چه متکلم چه متکلم. اون جاهایی که ضمیر با لفظ جمع اومده دو تا احتمال درش هست در قرآن. یه احتمال این که خداوند کارو با واسطه انجام داده، باز کار خود خداست، منتها با سبب انجام داده، که نظام اسباب درسته، اما اینکه سبب خودش مستقل باشه این غلطه، تا اشتباه نشه. این که اسبابی در عالم هستن و اهل بیت پیامبر و اهل بیتش واسطه فیض رسانی خدا است، این درسته. اما که استقلال داره، این درست نیست. چون خدا پیغمبر رو خلق کرد و پیامبر هم، این ازش بوی استقلال فهمیده میشه، این غلط قطعا. اما اینکه خدا هم وسائطی داره، بله، مدبرات امر فرشتگان وسائط هستن، اولیاء خدا وسائطن، که عالم اسباب مسببات، این درسته. به این معنا اون زمانی که اسباب دستن در کار بودن، واسطه ها تو کار بودن، ضمیر چیه؟
جمع
اومده. اونجایی که واسطه تو کار نبوده، مثل دعا، اونجا ضمیر مفرد اومده. این یک وجه که خلاصش این شد که اومدن ضمیرها جمع برای اشاره به اون واسطه ها بوده. اما این واسطه ها استقلالی داشتن از خودشون، خیر، هم وجودشون هم تأثیرشون همش از خداست، از خودشون هیچ استقلالی ندارن. حالا میخواد پیغمبر باشه، میخواد فرشتگان مقرب باشن، میخواد حاملان عرش باشن، هر واسطه ای هم حدوثن هم بقاءن، هم در ایجاد خودشون هم در تأثیرشون در علتهای بعد از خودشون هیچ استقلالی ندارن، با اراده خدا هستن، با اراده خدا کار میکنن و همون گفتم دیگه لا حول ولا قوت الا بالله، دیگه خیلی روشنه. حتی نشست برخاست انسان هم از خداست، به حول الله و قوتهی اقوم و اقوم، دیگه از این که ما کار همه کار اراده ما هم از خداست. بله واسطه ها اگر باشن وقت ضمیر جمع میاد، این یکی. دوم این که گاهی به خاطر بیان عظمت اون موضوع، مثلا کوثر انقدر مهمه که باید بگیم ما کوثر به تو دادیم، انا اعطیناک الکوثر، کوثر انقدر عظمت داره، انقدر مهمه که ضمیر جمع میاد، چون مثلا شاهان میگه ما دستور دادیم، ما فرمودیم، ما چنین کردیم. این جمع به اعتبار اون موضوع که انقدر عظمت داره که برای بیان عظمتش ضمیر جمع برای خدا میاد، انا اعطیناک الکوثر. اما اونجا که میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، چون قرآن توسط فرشته ها نازل شده، به اعتبار اون اسباب ضمیر چیه؟
انا
جمع میاد.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که خواب دیدم یکی از اقوامم که به تازگی فوت شده به خواب من اومدن و گفتن بیا بریم که همه اموات منتظر تو هستن. من مخالفت کردم و نرفتم و گفتم پسرم تنها میشه و پسرم کوچک هست. این خواب چه تعبیری دارد؟ من در خواب می دانستم که ایشان فوت کرده. سوال کردم که شما کجا هستی؟ گفت در جهنم برزخی.
بله. من چند نکته رو عرض میکنم که دوستان این نکته رو همیشه یاد داشته باشن. نکته اول این که بنده نه در اینجا که در برنامه زنده تلویزیونی که خب اصلا این حرفا معنا نداره، خصوصی هم تعبیر خواب نمی کنم. یکی سم بخواد خصوصی تلفن کنه، به سوالات جواب میدیم، استخاره میگیریم، کارهای از این قبیل انجام میدیم، ولی تعبیر خواب عهد کردم که تعبیر خواب نکنم و نمی کنم. بنابراین دوستان نه تو این برنامه نه تلفنی هیچگاه از بنده تعبیر خواب نخواهند. نکته با که بارها عرض کردیم که این خواب ها عمدش برمیگرده به ذهنیات خود انسان، چون شما در تصور خودتون دارید اینا در خواب از اون ضمیر ناخودآگاه منعکس میشه به اون بعد برزخی، انسان اونها رو در عالم رویا میبینه. اون تصوراتی که این خواهر یا برادر محترم، ذهن خواهر که میگه بچه کوچک داره،
نگفتن خواهرن یا برادر،
بچه‌م تنها میمونه. عرض کنم که اون تصورات ذهنی شما تو عالم رویا براتون ممثل میشه و شما اونها رو میبینید، بنابراین هیچ دلیلی نداره. اگر شما مفتی باشه من میام همراهشونم میرفتید، باز هم اگه اجل انسان نرسیده که حالا یه خواب دیدی، با یه خواب که انسان نمیمیره که، حالا فرض کنم گفتی باشه بیا بریم دارم میام، بعد میمردید؟ نه، مرگ برای خودش سببهایی داره و این خواب هیچ از اسباب مرگ یا زنده بودن نیست. مطلب بعد این که اینم که گفته که ما تو جهنم برزخی هستیم، این هم به نظر ما صحیح نیست. چون اگه بخواییم واقعیت قضیه رو بگیم، اگه کسی تو جهنم باشه اون ملاقاتی با دیگران نداره، چون در عالم رویا دوتا وجود برزخی با هم ارتباط برقرار میکنن. یه وجود برزخی اون کسی که خواب میبینه که زنده هست، ولی اون خواب اون بعدی که خواب میبینه وجود برزخیشه، بعد برزخیشه. و دو اون کسی که خوابشو دیده که همون مرده باشه، اونم برزخی، اینم برزخیه. این دوتا وجود برزخی اونجا با هم ملاقات میکنند و میشه خواب، میشه رویا. کسی که در عالم برزخ در جهنم باشه او ملاقات نداره، او امکانی کارها رو نداره، او اجازه این که بخواد ارتباط داشته باشه با دیگران رو نداره. ولی زا وقتی که کسی از دنیا میره، اقوامش دوستانش میان اطرافش معاصرش میکنن، از افراد میپرسن فلانی چطوره، فلانی چطوره. اگه گفت که خب مثلا زنده هست و مشغول کارشه، اینا امیدوار میشن. اگه بگه نه ایشون قبلا مرده، مثلا 4 سال 5 سال 6 سال پیش مرده، متن روایت اینه که میگن قد هوا سقوط کرده، نمیدونن این که رفته تو جهنم، رفته تو جهنم، چون پیش خودشون نیامده میفهمن که مرده و رفته تو جهنم. نه اینا خبر دارن، نه اون میتونه بیاد پیش اینا و با اینها ارتباط داشته باشه و بخواد خودش بگه من تو جهنم برزخی هستم. به هر حال خواب رو خیلی براش اهمیت قائل نشید و خواب باید حتما یه شاهد بیرونی، شاهد عقلی یا علمی یا نقلی داشته باشه که من اصلا بتونه بهش اعتماد کنه.
بسیار عالی. سرکار خانم خلیلیان از تهران، سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
ازم به روز یه سوال داشتم، البته شاید خود تونان روشه شدم، من چون یه خود ناراحتی اعصاب دارم بتونم نتیجه رو بگیرم. من در مورد این که چطور میشه انسان مثلا از پروردگار خودش، از ائمه خودش خواسته ای بخواد، خواسته دنیوی هم نه آخرتی، چرا انسان جواب نمیتونه بگیره؟ به این دلیل من الان به یک وسواس خیلی شدید مبتلا هستم، دارو خیلی میخورم و این یه چیز شیطانی هم هست، چون میدونم نه دنیا هم خرابه، هم آخرت هم خرابه و ختمم هر جور ختمی که گفته شده، هر چی که میشه، ختم قرآن، چله، انفاق، چه میدونم هر چی کاری هم کردم که در که خدا من میگم یارو خداوند از من راضی نیست و من به این نتیجه رسیدم، به این که میشه که اون آیه که تو زلو منتشا شاید منو به ذلت کشیده شدم. به چه دلیل الان مثلا من الان باید چی کار بکنم که این واقعا میدونم این یه وسوسه شیطانی دیگه، خداوندم دوست نداره، اما میگم خدایا من دارو میخورم اما از تو میخوام، داروی من توی، با میشنم با خدای خودم حرف میزنم با همه انبیا، چرا جواب نباید بگیرم؟
بسیار.
ولی خود واقعا دلم گرفته، خیلی عامیانه میگم و خیلی ساده میگم، از پروردگار خودم، از انبیای خودم، از امامای خودم، از نبیان که مثلا چرا باید جواب منو ندن ویرو در بسید.
بسیار.
حالا میخواستم ببینم لا حول ولا قوة تو مثلا مثلا خود جاقو فرمودن چقدر من اینو میگم نماز نفس بود چی فرمودن اینا، هر چی هر چی گفتن من انجام دادم، کوتاهی نکردم، ولی یه آدم از نظر شرع همه چی رعایت میکنم، یعنی هیچ مشکلی اینجوری ندارم، اما خلاص شیطان از این جهت به بدن من نفوذ کرده و میدونم شیطانی این کار، نمیتونم من کنار بذارم. حالا از جاها میخوام ببینم که چطور میشه خداوند، یعنی خدا من دابطوش از من کنار گذاشته، از من راضی نیست، چرا آخه من کار خلافیم تو زندگی الهیشو نکردم که بخوام بگم مثلا از نظر حجابم، از نظر نمازم، از نظر عباداتم، از نظر هر چی که شما حساب بکنی یه چیز کمی ندارم، چرا میشه به این دلیل؟
انشاءالله متشکرم،
من میخوام که منو راهنمایی کنی انشاءالله بتونم به نتیجه برسم.
انشاءالله خیلی ممنون،
خیلی التماس دعا داری، منم دعا کنم،
محتاج دعا هستیم. خدا نگهدار شما باشه خانم خلیلی.
اون یکیشون گفت که آخرت من نمیدن، من نمیدونم از کجا متوجه شدن که آخرت بهش ندادن، چون تا انسان نره اون طرف که نمیدونه که دادن یا ندادن، پس اینکه آخرت انسان بخواد بهش نمیدن رو اینو نمیشه گفت، دنیا رو بخواد بهش نرسه میشه، ببین من فلان چیز دنیایی خواستم من ندادن، ببین من آخرت خواستم من ندادن، اینو نمیشه گفت، چه بسا اگه انسان بیمار باشه و همین بیماری آخرته، بیماری باعث میشه انسان آخرت بهش بده. واقعا همینطوره دیگه، تو روایات و اینها زیاد داریم که هر لحظه که انسان، هر شبی که انسان تب داره هزاران گناهش پاک میشه و درجاتش بالا میره، بیماری خودش باعث به دست آوردن آخرت میشه. نکته دوم این که اون دستورالعمل‌های ذکر لا حول و نماز حدیث نفس، اونها مال وسوسه فکریه، مال حدیث نفسه، ولی ایشون مشکلش مشکل وسوسه عملیه. در وسوسه عملی حالا اون ذکرایی نداره، دارو رو هم من نمیدونم چون من وارد نیستم تو بحث پزشکی و درمان شما، اما راهش این که گفتید که نمیتونم، اینو ما قبول نداریم. شما خودتون میگه شیطان میگه، خب به حرف شیطان گوش نکنید، چطور نمیشه؟ شیطان میگه دست نجسه، خب شما میدونید که شیطان داره میگه و میدونید که شیطان دشمنه، خب بگو باشه ما دست نجس باشه. میگه نمازت باطل شد، بگو باشه اگر نماز مرجع تقلید من باطل بوده که من اینجور دستور داده، بذار نماز منو باطل باشه. میگه اون لباست پاک نشد، نجسه، و اگر لباس امام صادق من که اینجوری گفته که یک بار بکشش کافیه نجس بود، بذار لباس منم چی بشه؟
نجس.
چطور شما میفرمایید نمیتونم؟ این نمیتونم ما قبول نداریم، خودتون میگید از شیطانی که کاملا درسته، که میگه شیطان به من میگه این کارا رو بکن، کاملا درسته. اما اینکه نمیتونم به حرف شیطان گوش نکنم، چرا نمیتونید؟ میگه این کارو بکن، میگه نمیکنم. بله اولش سخته، دو ماه سه ماه شما در مقابل شیطان بایستید، خواهید دید که شیطان روز به روز ضعیف‌تر میشه. اما اگه به حرفش گوش کنید، او روز به روز قوی‌تر میشه، او هی میاد جلوتر، هی بر شما بیشتر مسلط میشه. وقتی دارو اینا هم هی باید دوزش بره بالا. نه، راهش تنها مخالفت با شیطان هست با این استدلال که من عرض کردم. او میگه کار باطله و حرف شیطان انسان قبول نکنه، بگه باشه اگر من میخوام نمازم باطل باشه، من میخوام دستم نجس باشه، من میخوام که لباسم نجس باشه، یه دو سه ماهی شما در مقابل شیطان بایستید، خواهید دید مطلب به سادگی حل میشه. پس دو مطلب، این که منشأ وسوسه شیطانه کاملا درسته، دلایل فراوان داریم، اما اینش که انسان نمیتونه در مقابل شیطان بایسته، این درست نیست، اینو ما قبول نداریم. انسان میتونه، بله سخته، مثلا اولش دشواره که انسان بخواد. حالا برای اینکه کمک بدید از دیگران، کسانی که اعتماد دارید دور براتون هستن، مثلا بهشون بگید نظارت کنن بر وضوع شما و به حرفشون گوش کنید. همین گفتم بسه، فورا تمومش کنید. یه بار صورتو شستید میگم بسه، بگه چشم. دستو میخوای آب بکشی، کسی که نظارت میکنه تا گفت بسه بگو چشم. یه مدت یک نفر بر کارتون نظارت بکنه که اون وسوسه شیطان رو عمل نکنید، بعد انشالله مشکل رو خودتون حل خواهید کرد
انشالله. سوال کردن که معنای ادخال سرور فی قلوب المؤمن، فی قلب المؤمن یا فی قلوب المؤمنون که اینقدر ارزش داره چیست؟ آیا خنداندن دیگران با لطیفه ها هم همین حکم رو داره؟
اشکال نداره. اینا داشتن دوستان که این ادخال سرور در قلب مؤمن که یک گزاره هست و درست هم هست و اینها، این یک عامه، مخصص ها داره. مثلا انسان بخواد با گناه ادخال سرور بکنه، اگه اون مؤمن انسان بخواد، مثلا فرض کنید که یک خانم، فرض کنید که اگر بخواد بی حجاب باشه او شاد میشه، مثلا برای ادخال در ادخال سرور شما حجابتون رو کنار بذار، یا از این قبیل. اون هر گناهی میاد اینو تخصیص میزنه. پس کی ادخال سرور معنا داره؟ زمانی که انسان مرتکب گناه نشه. ادخال سروری که باعث مسخره کردن دیگران نشه، خود این هم گناه هست، باعث این که بخواد دیگران ناراحت بشن نشه، ناراحتی دیگران تخصیص میزنه این ادخال سرور رو. پس اون گزاره عام رو قبول داریم، اما مخصص ها رو هم باید دقت کنید که نمیشه به شکل عام بگیم حالا هر کاری انسان بکنه که ادخال سرور بشه. خودش مثلا شخصیت خودش رو زیر پا بذاره، گناه شاد بشن، مثلا بخندن، دلقک بازی در بیاره، خودش شخصیتش از بین ببره که بخوان دیگران چیه؟
خوشحال
شاد بشن. نخیر. بله لطیفه گفتن، خب ما داریم، پیامبرم گاهی لطیفه میگفتن، گاهی مزاح میکردن، و در حدی که از حد افراط نرسه، تمازح نشه، مزاح باشه، اشکال نداره.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. سوال کردن که آیا این گفته ها که میگن قبلا هر چیزی و یا هر کشفی که انجام میشد علما و روحانیون آن دوره اول آن را حرام اعلام میکردن و بعد که از طرف حکومت تطمیع میشدن آن را حلال اعلام میکردن صحت دارد؟ به عنوان مثال آب لوله کشی، آمدن دوچرخه، استفاده از چرخ خیاطی و چند مورد دیگه.
نه خیر، این غلطه. شما سند بیارید، یک فتوا بیارید که مرجع تقلیدی گفته باشه دوچرخ سواری حرامه، یه مورد فقط که همه علما میگفتن. نمیگیم همه علما رو شما فتواشون بیارید، یک مورد بیارید که عالمی، که مرجع تقلیدی که حق فتوا داره دیگه، فتوا میده، فتوا داده باشه که دوچرخ سواری حرامه، آب لوله‌کشی حرامه. اینا حرفاییست که کسانی که ضد دین هستن و ضد علما هستن همیشه بوده، همیشه در طول تاریخ بوده، اینها جوکای ساختن، نمیدونم. نه، به هیچ وجه اینجوری نبوده، نه در گذشته نه الان. علمای دین در گذشته همه کار خودشون بودن، یعنی یک طلبه، یک عالم دین هم پزشک بود، هم ستاره شناس بود، هم ریاضیدان بود، هم نمیدونم مهندس بود، همین چیزها رو خودشون داشتن. وقت کسی خودش اهل این حرف هستن، شیخ بهایی بگه که تکنولوژی حرامه. شما ببینید کاری که شیخ بهایی به عنوان یک عالم دین انجام داده، ببینید هنوز خیلی از کارهاش دیگران توش موندن. کاری که در اصفهان در مشهد جای دیگه کرده، محاسباتش کرده، کارهای عظیمی که انجام داده، هنوز که هنوز کسی نتونسته به وقت. یه بار تو همین برنامه عرض کردم که از بزرگان که اسمشان بردم اونجا، مثلا در ریاضیات مسئله‌ای که بقیه دانشمندان ریاضی توش مونده بودن، چون تو هوا از چهار راه حل کرده بود، وقتی طرف رفت سراغش گفت من از چهار تا راه حل کردم، دارم ببینم میشه از راه پنجمی حلش کرد. نه، این دروغه. الان شما کتاب فروز ارث رو بخونید، این دقیق‌ترین محاسبات ریاضی اونجا ملاحظه شده. اینا بلد بودن که این کارو کردن. نه، اینا تهمته. به هیچ وجه اینجوری نبود که علما بخوان با تکنولوژی و با صنعت و با پیشرفت علمی مخالف باشن. مثلا اسلام، بله، ما در مسیحیت قبول داریم که در مسیحیت گزاره‌هایی در کلیسا وجود داشت که اون گزاره‌ها ضد علم بود. اگر عالمی می آمد و یک نظریه علمی رو ارائه می کرد، اونا باش مخالفت می کردند و محاکمش می کردند، انگیزاسیون رو. اما در اسلام چنین مطلبی وجود نداره. اینا از تهمت ها و دروغ هایی است که گفتن. حالا اگر فرض کنید که یه طلبه، یه عالمی، یه پیشنمازی فرض کنید که یک اشتباهی کرده باشه، اون اشتباه رو به حساب علما گذاشتن، به هیچ وجه درست
نیست.
منتها یک مسئله هست و اون این که در گذشته وقتی که رادیو کارش موسیقی حرام بود، رادیو کارش بیشترین کارش حرام بود، میگفتن بله رادیو حرامه. تلویزیونی که کارش به فساد کشیدن مردم بود، حالا چه اون رقص و پایکوبی ها، نمیدونم فیلم های کذا و کذا و موسیقی های حرام، اگر عالمی میگفت تلویزیون حرامه، منظورش چی بود؟ منظورش این کارهایی که تلویزیون انجام میداد، یعنی تکنولوژی که اون جعبه که حرام نیست، اون تصویر که حرام نیست، آنچه که حرامه اون گناهی است که از این طریق صادر میشه. اگر بوده از این قبیل بوده، وگرنه ما نداریم. گفتم دوستان سند ارائه بکنن، بگم فلان مرجع تقلید فتوا داد که مثلا فرض کنید که آهن حرام است. خود این صنایع همش برمیگرده به دین. پیامبران اولین بار عرض کنم که آهنگری و کشتی سازی و خیاطی و همه اینا ریشش در دینه. نه، اینا تهمت هایی است که دشمنان دین به حساب دین، به حساب علما میذارن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردید. ان شاءالله باز هم ما توفیق داشته باشیم خدمت شما برسیم. خیلی ممنونم از شما. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. ان شاءالله پای صندوق های رای همدیگر رو ببینیم اونجا با شور و نشاط، برای آینده‌ای روشن و آباد ان شاءالله تصمیم گیری کنیم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و البته پرروزی باشید. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما.